سوالم از جناب علی از اینجاست که آمدن ایشان به تهران همراه با چه جریان فلسفی و عرفانی بود؟
بله، یک مقدمه باید عرض کنم مختصر تا برسیم به این مطلب که می‌فرمایید. یکی از ادوار فلسفه و عرفان ایران، بلکه اساسا یکی از ادوار فرهنگ ایران به معنای عام، که متاسفانه تا این اواخر برای ما اصلا روشن نبود، عصری است که مصادف است با اواخر صفویه و آمدن افغانها به ایران و اون فتنه آنچنانه. این داستان حمله افغان به ایران نه تنها موجب شد که سلسله صفویه منقرض بشود، بلکه یک دوران فترت عجیب غریبی هم در شاید کل مسائل فرهنگی و بالاخص عرفان و فلسفه شد.
بله.
تا جایی که شاید نزدیک به یک قرن، شاید هم یه مقدار کمتر، بلحال یه مدت بسیار طولانی، تا این اواخر ما اصلا نمی دانستیم که در ایران در ساحت فرهنگ چه گذشته است و چه رفته است بر اون تاریخ. خوشبختانه اواخر تحقیقاتی انجام شد و مطلب از اون حالت اختفای اون جنانه بیرون آمد و مسائلی روشن شد، من جمله اینکه چون در اون ایام اصفهان مرکز فرهنگی ایران، بلکه اصلا پایتخت فرهنگی ایران بوده است و دنبال اون محاصره افاقنه و اون تبعات سوء بعدیش مدارس بسته میشه، پراکنده میشوند، مخصوصا اهل عرفان و حکمت که همیشه کوشه‌گیر بودن در کوشه های مدارس و اینا، منتشر میشوند به اطراف اصفهان در روستاها.
بله.
و در حال بحث و درسی واقع نمیشود متاسفانه، تا اینکه خوشبختانه بعد از شاید حدود یک قرن با پیدایش آخوند ملالی نوری که متوفای 1246 آخوند ملالی نوری، در واقع می شود گفتش که یک رنسانس فلسفی و عرفانی به معنای عرفان نظری.
بله.
در اصفهان پیدا می شود و عظمت حوزه این که مرد تأسیس می کنه می رسد به اونجایی که خودش در یک نامه ای نوشته است که در اصفهان حدود 2000 نفر مشغول به تحصیل فلسفه، در شهری که حدود 50-60 سال پیش اصلا هیچ کسی اشتغال به این حرفا نداره، به فاصله یک قرن شاید هم کمتر 2000 نفر صرفا میپردازن به تحصیل فلسفه.
بله.
در همون ایام خان مروی میاد به تهران و این مدرسه مروی فعلی رو که هنوزم به حمدالله برقراره تأسیس میکنه و از فتلیشا خواهش میکند که آخوند ملالی نوری رو از اصفهان دعوت کنن برای تدریس بیاد به این مدرسه. آخوند نامه نوشته است، اینا که من عرض میکنم از افادات آقالی مدرس زنوزی است، یکی از حکمای اربعه، خودش نوشته است، بعد در کتابخونه‌اش پیدا شده. فتلیشا نامه مینویسد به آخوند ملالی نوری که شما تشریف بیاورید تهران برای تدریس. آخوند نامه می نویسه میگه من الان در اصفهان که هستم حدود 2000 نفر استناد بنده به کتاب تراغل الحقایق حاجی عنایت بسد که شاگرد آقالی است و میگه بعد از مرگ آقالی ما این نامه رو لای کتابی پیدا کردیم، دیم آقالی نوشته. آخوند میگوید حدود 2000 نفر مشغول تحصیل فلسفه هن و 400 نفرشون میان به درس خود من.
بله.
و اگر من بیام به تهران موجب پراکندگی و آشفتگی این جماعت میشه، این که عذر میخواد و نمیاد. خانم مروی به فتلیشا میگوید که پس شما بنویسید که یکی از شاگردانشون رو بفرستن و آخوند ملالی نوری، آخوند ملا عبدالله زنوزی رو که پدر آقالی مدرسه، حکیم مؤسس، آقالی مدرسه صاحب بدایه، گسیل میکند به تهران در حدود سال 1237 قمری مطابق محاسبه ای من کردم حوالی نزدیکای 1240.
بله.
آخوند مولا عبدالله میاد و به تبع او از اصفهان و سایر شهرها اهل حکمت رو میکنن به تهران و در تهران حوزه‌ای برقرار میشود که خوشبختانه دامنش تا عصر ما هم بر حال گسترده شده است، البته به نفع متأسفانه ضعیف. یه مثلا باید عرض کنم این داستانی که در تهران اتفاق میفته بعضیا بهش اطلاق مکتب میکنن، میگن مکتب تهران.
بله.
من قویاً مخالفم با این عنوان. مکتب تعبیر خاص خودشو داره، تعریف خاص خودشو داره. تهران مکتب نیست، حوزه است. حوزه ایست که شامل مکاتب مختلف. به هر حال در این تهران حوزه ای پیدا میشه، تأسیس میشود که توش حکمت مشاء، حکمت اشراق، عرفان نظری، انواع و شعور ریاضی، حتی موسیقی نظری و الا ماشاءالله جمیع معارف فلسفی در این حوزه تدریس میشه و کار میرسد به جایی که حتی از نجف اشرف میمدن تهران برای تحصیل فلسفی.
عجب.
بله، من شاهد دارم. با اینکه از تمام در واقع جهان شیعی این اواخر میرفتن به نجف اشرف و عطبات عالیات، از خود عطبات میمدن تهران برای تحصیل فلسفه و فلسفیات. یکی از ارکان این حوزه امام رضای گمشهی است که در حوالی شاید مثلا 12 سال به آخر قرن 13 مونده مهاجرت میکند و میاد به تهران و در واقع در این 140-150 سال اخیر هر کسی در این مملکت، نمیگم تهران، در این مملکت حتی عراق هم دم از عرفان نظری میزده است و میزند و ادعاش هم درست باشد، شاگردان ملواسطه امام رضای قمشهی هست.
خب جریان فلسفی و عرفانی که آقا محمد رضا قمشهی به پا می کند چه جریانیست؟ به هر جهت تأکید او بر فلسفه صدراست، تأکید او بر عرفان نظری محی‌الدین ابن عربی است، یا در واقع تلفیق از همه این زمینه ها رو عرضه می کنه؟
بله، می دونید که تفکر غالب بر ساحت فلسفی ایران در این 2-3 قرن اخیر تفکر صدرایی است.
همینطوره.
حکمت متوالیه. می شود گفت جمیع مشتغلین به فلسفه در این 200 سال اخیر به هر حال به یه نحوی اتباع صدرالمتعلهینن، اما این معناش نیستش که از سایر مشارب بیخبر باشن. هستن اشخاصی که در حکمت متعالی استاد سرآمدن، اما در این حال استاد حکمت مشاء هم هستند.
بله.
و جالبه هستن اشخاصی که استاد حکمت مشاء هستند و عرفان نظری تدریس میکنن. این خیلی مهمه. میرزای جلوه معروف است که مشائی است، شاگرد برترش میرزا حسن کرمانشاهی خب مشائی است، اما اینا مقدمه قیصری تدریس میکنن، مصباح العنس تدریس میکنن و تمهید و این قبیل مسائل.
خب این یعنی که تناقضی در میانه کار نیست، یا این که وسعت مشرب این بزرگان رو نشون میده استاد؟
بله، عرض میکنم. من عرضم متاسفانه تمام نشد.
در خدمت.
آقا محمد رضای قمشهی هم مطابق این کلیتی که عرض کردم که کلن متفکرین 2-3 قرن اخیر صدرایی هم، آقا محمد رضا هم در همین ساحت واقعه، یعنی مدرس تراز اول اصفار و حواشی متعدده بر اسوار داره، صدرایی است. اما اون شاکله خاصش عرفانه. درسته که صدرایی است، عرض کردم مدرس و معاشی اسواره، اما عمده اشتغالش به عرفان نظری محی‌الدینی است. حتی جالب شفا هم درس گفته است.
عزا.
ولی در این حال اصل داستانش پردازش به عرفانیات. یکی از شاگردانش میرزا محمود زرندی یا ساوجی پشت یه نسخه شرح فصوص که در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران به من دیدم خودم و ازش یادداشت برداشتم، او میگه که خدا رحمت کند امام رضای قمشهی رو، قبل از آمدن ایشون به تهران در تهران کسی نمیدانست که رنگ شرح فصوص قیصری چیست. چه رنگی داره؟ در واقع میشود گفت رأس عرفای متأخرین و شاکلش عرفانی است.
خب این شاکله رو استاد به هر جهت شرح قیصری، شرح عبدالرزاق و شروح دیگری بر فسوس مؤید و مؤثر است. این شاکله عرفانی در واقع در وجه مقابل او تأثیری بر دیدگاه فلسفی آقا محمدرضا قمشه‌ای هم داشته است، یعنی شما نکات بدیعی در فلسفه ایشون که ناظر به فلسفه ملا صدراست هم میابید، یا اینکه شارح معتبر و متقن است.
ببینید آقای دکتر، این داستان زیاد تکرار میشه، از ماها هم سوال زیاد میکنند که فلان فیلسوف چه نوع آوری هایی دارد.
بله،
من فکر میکنم که این سوال اصلا شاید صحیح نبوده باشه. تأسیس نظام فلسفی که به این راحتی ها نیست. شما فکر می‌فرمایید در طول تاریخ فلسفه چند فیلسوف مؤسس مکتب دارید؟
دقیقا.
به ندرت.
به ندرت.
معمولاً فیلسوف در ایران مخصوصاً این اواخر دو اطلاق پیدا کرده. یکی به مدرس خوب فلسفه که واقعاً مدرس به حمل شایع باشد به اصطلاح فیلسوف گفته میشه. اما فیلسوف که منحصر به این که نیستش، که اشخاصی به ندرت پیدا شدند که حرفایی آوردند، اما به هیچ وجه کسی در مقام تأسیس منظومه فلسفه جدید نمیتونه بر بیاد الا اینکه تأسیس مسئله بکنن. بله، میشه داخل یه نظام فلسفی تأسیس مسئله کرد،
درسته،
اما اینکه شما انتظار داشته باشید که شخصی پیدا بشود که منظومه فلسفه جدیدی بیاورد، اونم با وجود حکمت متعالیه و مشاهیت و اشراقیت، با این سابقه طولانی فلسفه که ادامه در واقع یونانه، ما یدن به ید سینه به سینه، ما یعنی بنده که خدمت شما نشستم، من حکمای یا اهل فلسفه امروز رو سینه به سینه میرسانم به ابن سینا، از ابن سینا به فارابی، از فارابی به اسکندری، از اسکندری به آکادمیای آتن.
بله.
این داستان به این عظمت و با این سابقه طولانی اجازه نمیدهد که منظومه جدید فلسفی ایجاد بشه.
منظور من از البته استاد منظومه جدید فلسفی نبود، منظور من این تأثیرگذاری عمیقی است که جناب عالی می‌فرمایید ایشون در سده های بعدی به واسطه شاگردان و در واقع مکتب و مدرسی که حوزه تهران رو در بر میگیره تأسیس کرده. منظور من آن است که به هر جهت ما بزرگان دیگری در شرح فسوس ابن عربی داریم، در تدریس حکمت متعالیه داریم.
بلی.
شاخصه آقا محمد رضا قمشه‌ای در واقع از این منظر چه شاخصه متفاوتی است؟
ببینید، شما به آقا محمد رضا به چشم حکیم صدرایی نگاه نکنید، هست اصطلاح نمیگید اعتبار عدم و عدم الاعتبار، اعتبار عدم نمی کنیم، نمیگیم آقا محمد رضا صدرایی نیست، به نحو عدم الاعتبار میگیم، فعلا اعتبار نمی کنیم جنبه صدراییتشو. آقا محمدرضا اگر بنا بشود که براش یک کتگوری درست بکنیم، باید او رو در کتگوری عرفان قرار بدهیم، با وجود اینکه صدرایی هست مشرایی هم هست. و اینکه خصوصیتش میفرمایید چیست، این استش که عمده خصوصیتش این است که به لحاظ تاریخی دومین نفری است که در تهران عرفانیات تدریس میکنه. اولش استادش آقا سید رضی لاریجانی، اولین مدرس فلسفه در تأسیس یا بعد از تأسیس حوزه تهران آقا سید رضی لاریجانیه به لحاظ تاریخی.
بله،
البته به گستردگی حوزه امام‌رضا حوزه نداشته، به یه معنایی به اعتباری دومین مدرس برتر عرفانه و به یه اعتباری دیگری شاید اولین مدرس عرفانه. این خصوصیت خاص‌الخاصش این است که تمام مدرسین بعدی عرفانی منتهی می شوند به او در سلسله تعلیمشون.
بسیار هم مطلوب و عمیق و عالی. ممنونم از فرمایشات جناب استاد. من قول داده بودم که دیر وقت جناب علی رو زیاد نگیرم، فرصت استراحت حضرت علی هم هست. ممنونم از مراحم شما که دعوت من رو پذیرفتید. ان شاء الله که روی ماه شما رو از نزدیک ببینم.
آقای دکتر، من با عزتتون میخوام یه دو بیت هم از امام رضا بخونم.
به به، عالیه. به به، چقدر خوب، چقدر خوب.
عرض بله. عرض کنم که میفرماید که بساط عالم هستی، بساط عالم هستی، اساس باد پرستی، اگر نداشت ندانم چه داشت عالم هستی.
به 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 به
بساط عالم هستی اساس باده پرستی، اگر نداشت ندانم چه داشت عالم هستی. زمین میکده را بدتر از سفه شمارم، ندانمم زمین میکده را بدتر از سفه شمارم. متاسفانه مصرع بدی یادم رفت، ببخشید. ندانمم که چه حکمت در این بلندی و پستیم. رحمت الله علیه.
چه حکمت است ندانم در این بلندی،
چه حکمت است چه حکمت است ندانم در این بلندی و پستی. باور یه طولانی میشه. متشکرم،
ممنونم از عنایت جناب علی استاد صدوقی سوها. نفس شما گرم،
سلامت
و سلامکم الله تعالی. متشکرم، خدا حافظ شما. سلامت باشید. آقای دکتر ریاهی هم دوست عزیز و فاضلم از شهر اصفهان، شهر تمدن و حکمت و عرفان و تهذیب، میهمان برنامه ما هستند. عنایت کردند و زحمت کشیدند، دعوت من رو پذیرفتند. عرض سلام دارم آقای دکتر ریاهی، به برنامه صوفیه خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب بر شما استاد فاضل و گرانقدر و همه همکارانتون، همه عزیزانی که امشب در این همایش در واقع یا
بله.
گفتار در باب مرحوم قمشه‌ای شرکت دارن و همچنین تبریک اعیاد، خصوصا ایام مرتبط با حضرت خاتم الانبیا محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه.
ممنونم از مراحم جناب
در خدمتتونم جناب آقای دکتر ادبی. هم بفرمایید.
متشکرم از مراحم جناب علی و خوشحالم که خدمت جناب علی هستیم. آقای دکتر ریاهی، آقا محمد رضا قمشه‌ای در گفتار آقای دکتر مختاری که در استودیو خدمتشونیم در حوزه مکتب تهران و به تعبیر استاد صدوقی سوها در حوزه تهران شخصیت تأثیرگذار و کم نظیر یا در حدی بی نظیر در آموزش عرفان و فلسفه هستند.
بله.
یادمه که گفتگو میکردیم با شما که برخی میگفتند وقتی آقا محمد رضا قمشه‌ای به تهران آمد جلوه از جلوه افتاد.
بله.
یه مقداری از این شاخصه های مدرسی و حکمی آقا محمد رضا قمشه‌ای با شناخت عمیقی که دارید برای ما بفرمید.
خواهش میکنم. من یه مقداری هم در رابطه با دیدگاه ها، اظهار نظر ها، چون شخصیت فوق العاده ایست آقای آقا محمد رضا قمشه‌ای و بعضی از شاگردان ایشون، اگه اجازه بدید تو این وقتی که به من دادید عرض کنم. ببینید، مطالب رو آقایون فرمودن، خیلی استفاده کردیم. خیلی در بحث شخصیت ایشون، خیلی که میگم از زبده کتبی که در عصر قاجار نوشته شده صحبت شده.
بله.
خصوصا این که در المعاصر والآثار او رو از صنادید مدرسین کتب عرفان و شخصیت بلا ادعا و بیمثال بیان کرد. گوبینوی فرانسوی که فرد فوق‌العاده زیرکی است خودش و مدتی در تهران منشی سفارت فرانسه هست و وزیر مختار این دولت در ایران بوده، شخصیت آقا محمد رضا رو فوق‌العاده و درجه اول در علم صاحب مقام در حکمت و کلام و از کسانی دانسته که خیلی تأثیرگذار بوده در حوزه تهران. خب این یه شخصیتی است که کتاب‌های متعدد یا سفرنامه‌شم فوق‌العاده است. طرائق الحقایق مرحوم آقا ممرضا رو دارای مشرب صافی و اخلاق شافی و بی‌نظیر و می نویسه که فصوص الحکم رو بعد از صدر قونوی کسی بهتر از آقا ممرضا مباحثه ننمودی.
به به به.
و باز در اوصاف اخلاقیش می گوید که اینم قابل توجه، در آداب و نوامیس چنان محکم بود که گویی ابوذر وقت و سلمان عهد بود. و خب شاگردان قابل اعتنایی رو هم در تهران هم قبلش در اصفهان جناب قمشه‌ای تربیت کرده. این مطلب رو عرض کنم، اوصاف و خصوصیات و شایستگی های اخلاقی ایشون از او فرد ممتازی ساخته. یکی از اتفاقات یا اتفاقاتی که در اون ادوار رخ داده بعضی قحطی هاست و مطالبی که خیلی برای مردم دچار سختی شد، خوشسالی و قحطی، و نقل میکنن ایشون زمین های زیادی داشت، اینها رو فروخ و صرف طلاب و فقرا نمود. تابستان ها به قمشه میرفته، زمستان ها اصفهان بوده قبل از اینکه بیاد در تهران. و زمانی هم که اشاره کردن دوست عزیزمون جناب آقای دکتر در ابتدا،
بله،
که چه اتفاقی افتاد که ایشون اومدن تهران و زمینه های حوزه تهران شکل گرفت، من عرض کنم اونهایی هم که در اصفهان بودن و در واقع شهرتشون خیلی قابل توجه شد، مثل جهانگیر خان، از سر لطف و تلاش امثال حکیم قمشه‌ای بود. من مطلبی رو نقل کنم که وقتی که جهانگیر خان بعد از اینکه میرزای قمشه‌ای اومد تهران، اومد مدتی رو و لحظاتی رو از مباحثش استفاده کرد، چه اتفاقی افتاده.
بله.
جهانگیر خان اشاره میکنه، حالا من این رو عرض میکنم که این رو از قول جهانگیر خان گفتن، که من سائقه تحصیل به حضرت قمشه‌ای را به تهران و به همان لیله ورود به محضر وی شدم، هیچ گونه جنبه علمایی نداشت. یعنی خیلی ساده بود، خیلی راحت بود و به کرباس فروشان سده میمانست. لباس فوق‌العاده ساده زاهدانه پوشته بود، به حال جذبه، و چون طلب بنمودم بفرمود که فردا به خرابات آی. و خرابات محلی بود به بیرون خندق و درویشی بدان قهوه خانه ای داشت، محل تردد اهل ذوق.
چه خراباتی
فردا بدان مقام. بله،
چه خراباتی آقای دکتر.
بله، حالا خراباتش رو توصیف میکنه. فردا بدان مقام شدم و بیافتم او را به خلوت گاهی بر حصیری نشسته و اسفار برگشودم و او بخواند آن را از سینه. حال رو میخواد بیان کنه. و چنان تحقیقی کرد که نمانده بود که دیوانه شدم. و آن، یعنی مرحوم قمشه‌ای، حالت من دریافت و فرمود قوت می بشکند ابریق را. حالا ببینید چه کرده آقا ممرضا، که وقتی که مرحوم جلوه، خب زودتر بود، تهران بود، البته جلوه اصلش هم مال استان اصفهانه، حالا ناینیس یا زواره‌ای، این مطلب رو خدمتتون بگم که اونهایی که در حوزه تهران بودن وقتی که مقایسه کردن تدریس و شیوه گفتار و تبیین مطالب و متون رو این دو بزرگوار رو با هم در واقع گفتن که جلوه از جلوه افتاد. یعنی میخوام براتون تأثیرگذاری جناب آقای آمنرضا حکیم قمشه‌ای رو بیان کنم. من یه مطلبی هم عرض کنم، این قمشه اصفهان رو بهش میگن یونانچه، چون حکمای زیادی داشته.
چه تعبیر زیبایی.
بله، و نقل میکنم که بله، حالا آقای دکتر صدوقی سوها هم اشعاری از جناب قمشه‌ای خواندن. بله، حالا منم یه بیتی رو میخونم. ساغر ز خون ماست به اندازه نوش کن، این جام باده نیست که لبریز میکنی. اصلا مرحوم صحبا معاصر با حاجم الله هادی سبزواری هم بوده و رونق حوزه حکیم سبزواری که خب میدونید خیلی قابل توجه بود. این حالا بحث من تواضع و شخصیت و زهد آقا ممرزاست. از آقا ممرزا سوال کردن آقا حوزه ایشون خیلی شلوغه و خیلی، جواب داد آقا ایشون زهد و ورع حاجی بر فوق‌العاده است. یعنی این طوری جواب داد. و من مطلبی رو باز عرض کنم که شاگردان فراوان چه در اصفهان چه در تهران، خب مکتب فلسفی اصفهان من اون زمانی که شما در بحث جهانگیر خان مطالبی رو فرمودید اشاره کردم. یه مطلب دیگه میگم و صحبتم رو به پایان میبرم و دیگه از محضر شما و عزیزان مرخص میشم. وفات مرحوم قمشه‌ای همون روزیه که حاج ملا علی مجتهد معروف، حاج ملا علی کنی، خب ایشون هم عالم بزرگی بوده، وفات میکنه. در یک شب اینها وفات کردن و اون روزی که عزاداری بود برای مرحوم ملا علی کنی،
بله،
عزاداری مبسوط و مفصل و تعطیل عمومی. اما نقل میکنن که تشییع جنازه آقا ممرضا فقط چند نفر بودن.
عجب.
از جمله خود مرحوم حکیم میرزا ابوالحسن جلوه. هر حال اون چیزی که
تو بال غربا آیه دکتر ریاهی، تو بال بله غربا. بله،
به بله. هر حال من گفتم خدمت شما باشیم امشب و دوستان دیگه هستند و دیگه من از منظر شما و عزیزان و فرهیختگان مرخص
میشم. متشکرم آقای دکتر ریاهی از فرمایشات.
اشعار حکیم صحبا هم فوق‌العاده است، امیدوارم که بیشتر
اگر بازم جناب عالی در ختم کلام خودتون از اشعار آقا محمدرضا برای ما بفرمایید مطلوب خواهد بود.
خواهش میکنم. چشم، با سر زلف تو دل نرد محبت میباخت، زاهد آشفته شد و از پی تکفیر افتاد. در ازل حسن رخت نقش معانی می کرد، مانی از جلوه آن در پی تصویر افتاد. چه کند دل که فتاده است به سرپنجه عشق، چه کند صید که در معرکه شیر افتاد. آب دندان تو با آن لب شیرین آمیخت، الفتی نغز میان شکر و شیر افتاد. خواب دیدم شبم آشفته و روزم سیه هست، زلف مشکین به رخت دیدم و تعبیر افتاد. عشق و مستی و جوانی همه با هم بودند، از چه صحبا طلبش در سر این پیر افتاد. خیلی متشکرم. آرزوی موفقیت و شادکامی برای شما و عزیزان شنوند.
متشکرم آقای دکتر ریاهی. مشرف میشید به قبرستان تخت فولاد. التماس دعا دارم و خوشحالم که امشب در خدمتتون بودیم.
خیلی متشکرم. آرزومند موفقیت شما عزیز فرهیخته هستم.
سلامت باشید. ممنونم. خدا نگهدار.
خدا حافظ شما. خدا حافظ.
میرم اتاق فرمان در خدمت شما عزیزان هستم.